Смешно, очень смешно. Смешно.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء منشأ جعل الحجية لخبر الواحد قوة الاحتمال لا أهمية المحتمل منشأ جعل الحجية لخبر الواحد قوة الاحتمال لا أهمية المحتمل أهميتك منشأ جعل حجیت برای حکم ظاهری می شود به لحاظ یکی از این سه امر است. یک، قوة الاحتمال او قوة الکاشفیه، یعنی تمام موضوع و ملاک برای جعل حجیت برای یک دلیل کاشفیت اون هست. شارع اقدس در جعل حجیت برای این دلیل خاص فقط به میزان احتمالی که به وسیله این دلیل ایجاد می شود توجه کرده. چند درصد احتمال به وسیله این دلیل برای انسان ایجاد می شود؟ به بیان دیگر، چه میزان کاشفیت در این دلیل وجود دارد؟ این دلیل چه مقدار از واقع کشف می کند؟ شارع به این معنا نگاه کرده، و اگر این دلیل را دلیل یافته است که میزان کاشفیت بالایی داره، درجه احتمالی که در انسان ایجاد می کنه یک درجه قابل توجه و معتنابهی هست، برای اون جعل حجیت کرده است، و اگر نه برای اون جعل حجیت نکرد. پس این مورد اول، قوة الاحتمال او قوة الکاشفیه. الثانی، قوة المحتمل او قوة الحکم المشکوک. تمام موضوع برای جعل حجیت در این مورد نوع حکم است، یعنی آنچه برای شارع مقدس اهمیت داشته است نوع حکمی است که به وسیله این مورد یا این دلیل یا این اصل به دست می آید. خود اون حکم براش مهم بوده، فلذا آمده اینجا جعل حجیت کرده است. مورد سوم، الثالث، قوة الاحتمال و قوة المحتمل معن، هم میزان کاشفیت و مقدار احتمالی که به وسیله این دلیل ایجاد می شود در نزد شارع مقدس مهم بوده و به عین اعتبار به اون نگاه کرده، و هم حکمی که در نتیجه این دلیل کشف می شود و به دست می آید، هر دو با هم مورد نظرش بوده، قوة الاحتمال و قوة المحتمل معا. قبل از این که به مثال مورد اول اشاره بکنیم، امثله ای را برای مورد دوم و سوم ذکر میکنیم. در مورد دوم که آنچه به عین اعتبار مورد لحاظ قرار گرفته است عبارت است از قوت المحتمل او قوت الحکم المشکوک، مصداق این مورد اصول عملیه غیر تنزیلیه یا به تعبیر دیگر اصول عملیه غیر محرزه است. اصول عملیه غیر تنزیلیه یا اصول عملیه غیر محرزه اساساً نظر به واقع ندارند و در مقام کشف از واقع نیستند، ولیکن به جهت اون حکمی که اینها در پی دارند و معدائی که دارند شارع مقدس بنابر مصالحی برای اینها جعل حجیت کرده است، مثل اصالت البراءه، اصالت الاباحه، اصالت الطهاره. این اصول مؤمنه. خب در اونجایی که ما اصالت البراءه جاری میکنیم یعنی حقا و حقیقتا در اینجا حکم الزامی وجود نداره، یعنی شارع مقدس توجه داشته است به اینکه چون در اکثر موارد حکم الزامی نیست پس مردم اصالت البراءه جاری کنند؟ نه، بلکه مصلحت التسهیل و الامتنان علی العباد اقتضا داشته است که هر جا دلیلی بر حکم الزامی وجود نداشت مردم بتوانند اصالت البراءه جاری کنند تا زندگی اونها دچار اختلال نشه، به صعوبت و عسر و حرج گرفتار نشوند. همچنین از اصالت الاباحه که عموم امور مباح هستند مگر اینکه خلافشون ثابت بشه، یا اصالت الطهاره. شما درباره این فرشی که الان میخواید بایستید و بر روی اون نماز بخوانید یا دست خیس بهش بزنید، پای خیس روی اون قرار بدید، اصالت الطهاره جاری میکنید. آیا اصالت الطهاره به شما میگوید که حقیقتا و واقعا این فرش طاهره؟ نه، لعل از انجس نجاسات باشه، یعنی از همون لحظه ای که این نخش رو داشتن درست میکردن این آغشته به نجس بوده، بعد تا اینو بافتن همچنین آغشته به نجس بوده، بعد تو مغازه که گذاشتن اونجا آغشته به نجاست شده، بعد جایی که آوردن پهن کردن همینطور نجاست اندر نجاست بوده. حالا فرض محال که محال فرض کنید طورت کسی خیلی فرض محالی هم نیم، ولی حالا آسان. ولی شما الان میای اینجا میگی آقا این فرشو که من نمیدونم نجس بوده یا نبوده، خبر ندارم که این فرش نجس بوده یا نبوده، اصالت الطهاره جاری میکنه، انگار توی مثلا فرسون که زمین بهشت وایسید میخوای نماز بخونی، پاک طاهر، اونجا یه تراکم نجاسات رو هم دیگه است، اما شما اصالت الطهاره جاری میکنی با خیال راحت با پای خیس میروش وای میسی الله اکبر نماز بخونی. این اصلا شما اصالت الطهاره برای شما کاشف از واقع نیست، کاشف از واقع نیست. این حالا لمصلحتین این کار رو برای شما آسان کرده است. اینجا وارد بحث‌های فقهی نمی‌خوایم بشیم که آیا اون طهارتی که در صلات شرطه طهارت واقعیه است یا طهارت ظاهریه است، اینا بحث بذارید تو فقه مطرح شد. اون چیزی که مراد ماست می‌خوایم بگیم یعنی لااقل اصالت الطهاره از طهارت واقعیه کشف نمی‌کنه، نظر به واقع نداره. اصالت الاباحه، اصالت الطهاره و عموم این اصول مؤمنه از همین قبیل هستن. اینجا فقط اون نتیجه مهمه که نتیجه یک نوع بله فراخ و فراغیست برای عباد که اینها زندگیشون آسان بشود. اما الثالث که قوت الاحتمال و قوت المحتمل معن به وسیله شارع اقدس به این اعتبار لحاظ شده باشد و در نظر گرفته شده باشد، خب مصداق این مورد اصول عملیه تنزیلیه یا محرزه هستند، یعنی اصول عملیهی که در اینی که اصل عملی هستند اما نظر به واقع هم دارند، درصدی از کاشفیت در اونها وجود دارد. مصداق اتم و اکمل این مورد استصحاب است. استصحاب که از اون یاد می شود به عرش الاصول و فرش الامارات، و برخی حتی استصحاب را از امارات دانستن، مثل مرحوم آیت الله خویی. حالا بنابراین که بگیم که حالا از اصول باشد، این از اصول تنزیلیه یا محرزه است، یعنی نظر به واقع داریم. اما کاشفیت استصحاب از واقع تمام موضوع برای جعل حجیت برای اون نبوده. این یه بخشیست از این جهتی، دلیلی که سبب شده است که برای استصحاب جعل حجیت شود. مثال دیگر قاعده فراغ، قاعده الفراغ. البته بنابراین که مثل شهید صدر، خود قاعده فراغ را از اصول بدانیم نه از امارات، چون برخی از اعلام قاعده الفراغ رو از امارات میدانند نه از اصول. خب این مورد دوم و سوم بود، اما بریم سراغ مورد اول. در جایی که قوت الاحتمال او قوت الکاشفیه تمام موضوع و تمام ملاک برای جعل حجیت برای یک دلیلی بوده است، مثال این مورد و مصداق این مورد امارات هستند. اماره آن چیزی است که، آن دلیلی است که، یا آن وسیله است که از واقع کاشفیت دارد، نظر به واقع دارد، واقع را احراز می کند، و همین میزان احراز و کاشفیتی که از واقع داشته، این تمام موضوع برای جعل حجیت برای اماره بوده. یعنی شارع اقدس نگاه کرده، دیده در میان اماراتی که وجود دارد، امارات ظنیه یا حالا امارات احتمالیه، بعضی از موارد هستند که کاشفیت زیادی از واقع دارن. به طور مثال 80% موارد اینا واقع رو برای ما کشف میکنن. چون دیده 80% کاشفیت دارند، عنایت بشه که این درصد کاشفیت در نظر میگیریم، دو جور میشه در نظر گرفت. یه وقت نسبت به خبر در نظر میگیره، یا یک اماره خودش 80% کاشفیت داره. این شاید خیلی اینجا مفهوم نداشته باشه، معنا نداشته باشه. بالاخره این اماره یا کاشف از واقع هست یا نیست. حالا 80% چه معنا دارد؟ دقت کنید، مگه شما میگه خب یه بخشی از خبرش راسته، بقیه‌اش دروغه مثلا اینطور. حالا این میشه یه جور تصویر کرد، مثلا بگیم تا یه جاهایشو مخبر داره راست میگه، بقیه‌اشو اشتباه کرده، دچار نسیان شده. لكن اینجا شاید بیان بهتر این باشد که نوع این اماره با تمام مصادیق و مواردی که دارد، من حیث المجموع 80% کاشفیت دارد. یعنی اگر ما 100 مورد از موارد و مصادیق این اماره رو در نظر بگیریم، از این 100 تا حدود 80 تاشون به واقع اصابت میکنند، 20 تاشون به خطا میرن. خب پس اماره جاییست که، موردیست که آنچه که تمام موضوع و ملاک و منات برای جعل حجیت برای یک دلیلی بوده است، قوت الاحتمال او قوت الکاشفی است. در حقیقت همین تفاوت در نوع اهمیت است که حقیقت فرق بین اماره و اصل عملی رو می سازه. یعنی بهترین بیان برای این که ما بتوانیم فرق بگذاریم، اولا بین امارات و اصول، ثانیا بین اصول محرزه و اصول غیر محرزه، بهترین بیان همین هست که ما به این شکل اینها رو تقسیم بکنیم. پس در جعل حجیت برای امارات به نوع محتمل، یعنی همان حکم مشکوک، یا به بیان دیگر به معدای اماره توجهی نشده، بلکه به میزان کاشفیت اون توجه شده. از ابتدا به میزان و درجه کاشفیت و میزان احتمالی که این اماره برای انسان ایجاد می کند توجه شده است. شارع اقدس از آن جهت خبر واحد رو حجت قرار داده است که احتمال صدق خبر الواحد اقوام من احتمال کذبهی فلذا برای این جعل جعل حجیت کرده است. گفت دیده که خبر واحد از حیث تطابق با واقع و نفس الامر این یک درجه بسیار بالایی دارد و اکثر و تطابقا للواقع هست. و البته در اینجا نظری به اهمیت مخبر عنه و محتوا از محضرتون که و نظری به مخبر عنه و محتوا محضر مبارک ببخشید نداشته است که میشه گفت عرض محضر مبارکتون که خب با این بیان در واقع ما پاسخی که میخواستیم بگیریم برای بحث حاضر رو گرفتیم. پس یعنی اساساً اینجا شارع اقدس کاری نداشته که این اماره چه معدایی دارد، به چه حکمی منجر می شود، چه حکمی رو کشف می کند، آیا این حکم از احکام یسیره و غیر مهمه است یا از احکام خطیره و مهمه، آیا از موضوعات یسیره و غیر مهمه است یا از موضوعات خطیره و مهمه. مهم این است که خبر واحد ثقه باشد. وقتی خبر واحد ثقه بود برای اون جعل حجیت کرده و هیچ نوع تفصیلی همچنان که از قبلا هم اشاره کردیم ما در هیچ یک از ادله مشاهده نمی کنیم. غایت الامر عرض کردیم اگر خبری محتوای هشدار آمیزی داشته باشه یا محتمل بسیار سنگینی داشته باشد، از باب اصالت الاحتیاط عقلائیه، از این باب عقلا در چنین مواردی ولو این که مخبر ثقه هم نباشد ترتیب اثر میدهم، که طبیعتا این دیگه از محل بحث ما خارجه چون ما جایی داریم صحبت میکنیم که مخبر ثقه هستش، لکن اوغلا یه گام هم جلوتر میرن. یعنی اگر هم بخواهیم قائل به تفصیل بشیم باید قائل به تفصیل بشیم در اخبار غیر حجت و اخباری که مخبر اونها غیر ثقه بوده. در اخباری که مخبر اونها غیر ثقه بوده اتفاقا اونجاست که باید قائل به تفصیل بشیم و بگیم اوغلا نسبت به اخباری که مخبر اونها غیر ثقه هست در حالت عادی معتبر نیستند، اگر محتوای مهم و خطیر و هشدار آمیزی باشد به جهت قوت المحتمل در اونجا ترتیب اثر میدن، لااقل احتیاط میکنن. فلذا عرض کردیم که اینجا اصالت البرائه عقلایی جاری نمیکنن بلکه اصالت الاحتیاط عقلایی جاری میکنن. بس رو قبلا گذروندیم نمیخوایم تکرار بکنیم. یعنی میخوایم بگیم حتی اگر ما بخوایم قوت المحتمل را در خبر لحاظ بکنیم، این در خبر واجد حجیت نیست، در خبر فاقد حجیته. در اونجاست که قوت المحتمل به کمک میاد و به نوعی اگر این تعبیر بنده صحیح باشد به نوعی جابر ضعف احتمال است. یعنی میگه آه درسته این احتمال کمی دارد اما محتمل بزرگیه. ما سابقا مثال به شهریه میزدیم اما دیگر این مثال ما جا نداره، یعنی دیگه چه شهریار به کارت ها میرزن دیگه اینا فایده نداره. سابقا خب این فیضیه و دارالشفا اینها مثلا تختایی که میذاشتن طلبات تو صف نیستن خلاص از چه ازدحامی بود و قوغا بود دیگه یا چون نش چجا دیگه حالا هرچی اما محضر مبارکتون که بر تقدیر اون وقتا این مثال جا داشت. مثلا گاهی اوقات در دیواری اطلاعیه میذارم مثلا تقسیمیه هر محضرتون که آیت الله فلانی یا مثلا مرحمتی فلان، ولی تعبیرم تعبیر مناسبی نبود مثلا صدقه مثلا رد مظالم. حالا کار نداشت بر تقدیر فجاره که میشد طلبه بنده خواهد تحقیرش میکرد. حالا برای اطلاعیه نصب میکردن که آقای فلانی بی وقت بی وقت دارد یه شهریه‌ای میدن، یه چیزی میدن، یه تقسیمی میده، مثلا چه میدونم دهم ماه، پانزدهم ماه، بیستم ماه، یک مناسبتی، یا به استان فلان، به شهرستان فلان، از این حرفا یه چیزی میده. خب بالاخره ادخال سروری بود دیگه برای طلاب از محضر مبارک ترکیه. حالا گاهی اوقات احتمالی بود آقا فلانی، آقای فلانی معمولا عیدی میداده، حلقاده الان یه عیدیش بلند، یه خبری باشه بریم سری بزنیم. های احتمال ضعیفی بود، دقیقا فرشی عرض میکنم آقای فلانی شهریه که نمیداد، دهریه میداد، دهری یک بار آقای پولی داد. حالا مثلا یک بار یک منباب زنبالله یخفر یه مثلا ایدی داده بود اصلا، ولی احتمال کم بود، لیکن محتمل سنگین بود از خود حد دیگه. عجب موسی جانتون نمیگم ما هم رفتیم به اون ندادن، چه کار داریم این حرفا رو بزنیم؟ بله حتی نه ما تقاضا را کردیم، من فقط جا خوردم، تعجب کردم در فیضیه تعدادی از حجرات رو در اختیار ایشون قرار داده بودن با عنوان آیت الله فلانی که ایشون شهری ماست، جا خوردیم چه خبره از اون خبری که بعد چی گفتن این به خانواده شهدا نم چی نم یه چیزای عناوین براش درست کرده بودن. خیلی خوب شما خودت از شهدا بودی، از شهید زنده بودی، گفت آیسش بده. بله خیلی خوب، به هر تقدیر محضر مبارکتون که یعنی گاهی اوقات، حالا برگردیم به میگم مثالای قدیم، مثال کنون ارسن خاطر گاهی اوقات شخصی که دیوانه است اصلا، یه بچه‌ایه ممکنه تخیل میکنه، خیالات میکنه، در این حال میگه آقا من دیدم یه عقربی رفت داخل کفششون، خلش نیست کفش تو بلند میکنه تکونی میدی که اگه عقربی واقعا داخلش رفته باشه بیفته بیرون، حالا عقرب نباشه لاغر سوسکی که هست بچه چیز دیده دیگه، بالاخره تکونش میذیم. کسی میگه بابا تو به حرف یه بچه مثلا گوش میکنی، یا این دیوانه است اصلا، دقت میکنین؟ میگه حالا ضرر که نداره، احتیاط دیگه، دقت میکنین؟ یعنی اینجا قوت المحتمل میاد بالا. حاجا کجا این قوت المحتمل در امارات مطرح میشه؟ جایی که این اماره جعل حجت براش نشده باشه، وگرنه اگه جعل حجت شده باشه که دیگه چه نیاز به قوت المحتمل ما داریم، چه نیاز به قوت المحتمل داریم، همون قوت الاحتمال کفایت میکنه برای جعل حجیت و دیگه یه حجت، دقت میکنید؟ پس من نمیخوام عرض بکنم، تازه اگر بخوایم تفصیلی قائل بشیم، باز این تفصیل به نوعی کمک است به اضافه شدن موارد اخباری که عقلا بهش اهمیت میدن. و این موردی که اضافه میشود کجاست؟ جایی که خبر اساسا خبر غیر معتبری است، یعنی در حالت عادی عقلا چنین خبری رو معتبر نمیدارن، چون مخبر قابل اعتماد نیست، لکن محتمل سنگینه از باب اثرات الاحتیاط عقلاییه، اینجا ترتیب اثر میدن. این نه تنها این تفصیل موردی را اخراج نمی کند از تحت اخبار، بلکه موردی را هم میتونه اضافه بکند به اینجا. عنوان بعدی، احداث و قول ثالث و خرق الاجماع المرکب. خب این دیگه آخرین نکته ایست که ما در اینجا میخوایم عرض بکنیم دیگه، در واقع نکته پایانی هست، و اون این که تتبع در کلمات اصحاب و اصولیین نشان میدهد که اصولیین ما که قائل به حجیت، حالا تقسیم قبل از این بگیم، بگیم اصولیین در یک تقسیمی به دو دسته تقسیم میشن، اقل قلیلی قائل به عدم حجیت خبر واحد ثقه هستند، و اکثریت قریب به اتفاق فقها و اصولیین قائل به حجیت خبر واحد هستند. در طول تاریخ اینطور هست. باز دوباره همین قسم اخیر، یعنی اکثریت محققین فقها و اصولیینی که قائل به حجیت خبر واحد بوده اند، از محضر مبارکتون که اینها رو ما وقتی ما نگاه میکنیم، ما ببینیم که اینها آیا قائل به تفصیل هستند یا نیستند. ببینید یک لحظه با من باشه جا، اون کسانی که اون اقل قلیلی که منکر حجیت خبر واحد هستند، حجیت خبر واحد را انکار میکنند مطلقاً، یعنی اصلا کاری ندارن که مفاد این خبر از اخبار مهمه است یا از اخبار غیر مهمه، فرقی نمیکنه. مثلا اگر ما سید مرتضی را از این دسته بدانیم ابن ادریس حلی را از این دسته بدانیم، مثلا بعضی بزرگان از این قبیل را از این دسته بدانیم، اینها تفاوتی قائل نمیشن، قائل به تفصیل نمیشن، به شکل مطلق خبر واحد ثقه را حجت نمیدانن. این بود. میریم سراغ گروه دوم. گروه دوم که عرض کردیم اکثریت بلکه عمومه، عموم از بابی که ما من آمن الا وقت خست دیگه طبیعتا، عموم محققین فقها و اصولیین ما که اینها قائلن به حجت خبر واحد. باز وقتی کلمات اینها را هم که ما مطالعه میکنیم مشاهده میکنیم که هیچ نوع تفصیلی در کلمات اینها نیست، هیچ نوع تفصیل در کلماتشون نیست و عموم فحول اینها بدون اینکه قائل به تفصیل بین خبر مهم و غیر مهم شده باشند قائل به حجیت خبر واحد هستند. چه نتیجه ای میخوایم بگیریم؟ میخوایم بگیم بر اساس این مطلب که عرض شد یمکنو ان یقال فی ما نحن فیه اتفاق کل فی الکل فحول اعلام فقها و اصولیین ما و اجماع مرکب اونها بر نفی قول ثالث است که همون قول به فصل باشه، یعنی یا مطلقا قبول است یا مطلقا رد است. ما فعلا در مقام داوری بین این دو قول نیستیم، اما لااقل از مجموع اینها میشه یه اجماع مرکب درست کرد، یه اجماع مرکب کل فهم کل اصولیین به فقها، یک اجماع مرکب درست کرد که به هر حال این قول ثالث یعنی قول به تفصیل میان اخبار مهمه و غیر مهمه، این از قبیل خرق الاجماع المرکب است، یعنی این مخالفت با اون اجماع مرکبی است که ما در اونجا ایجاد کردیم که اصطلاحا به این میگن احداث قول ثالث و خرق اجماع مرکب. این هم یک نکته است که میشود بیان کرد. البته در این که آیا اجماع مرکب در نفی احتمال ثالث حجیت دارد یا ندارد این یه بحث جدایی است، لکن اگر ما بخوایم حالا این رو به عنوان دلیل بپذیریم یا لااقل به عنوان مؤید بپذیریم، این قابل قبول هست که با تتبع این نکته به خوبی استفاده میشود. لذا کسانی که در زمان ما پیدا شده اند و احیانا سخن از تفصیل میان اخبار مهمه و غیر مهم مطرح میکنن، اینا علل اقل این هست که در مقابل این اجماع مرکب قد علم کرده اند. خب به همین مقدار بسنده میکنیم. انشالله از فردا به قید حیات توفیق وارد بحث جدید میشویم که عبارت است از حجیت و خبر الواحد فی الاخبار الحدثی، یعنی اخباری که مبتنی بر نظر، استنباط و تحلیل هستش. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.